الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در قبل از این تعطیلات فاطمیه در اون مقدمه دومی بود که در مورد مشتق مطرح کردیم، که این مقدمه دوم ما همون مقدمه اول مرحوم آخوند قدس سره هست. در این مقدمه دوم بحث در این است که مراد از مشتق در محل نزاع چیه؟ آیا همون مشتق نحوی مراده یا اینکه نه یک معنای دیگری و یک اصطلاح اصولی خاص برای این مشتق وجود داره؟ خب به مناسبت بعد از اینکه مرحوم آخون فرمودن مراد از مشتق در اصطلاح اصول یعنی یک ذاتی باشه، این ذات متصف به یک مبدعی باشد و از این اتصاف ما یک مفهومی را انتزاع بکنیم که این مفهوم جاری بر ذات و متحد با ذات باشه، یه مفهومی در اثر ارتباط بین این ذات و مبدأ انتزاع بکنیم که این مفهوم متحد باشه. میگیم زید یک ذاتیه دارای یک مبدعی به نام ضربه، از اتصاف زید به ضرب ما عنوان ضاربون رو انتزاع میکنیم، این ضارب اتحاد با خود زیدم داره. اون وقت بحث در این است که بعد از اینکه این مبدأ منقضی شد و رفت، آیا استعمال این مفهوم در این ذات، آیا این استعمالش استعمال حقیقیه یا استعمالش استعمال مجازیه؟ خب روی ترتیب کفایه مرحوم آخون اینجا به مناسبت فرمود پس روی این معنایی که ما داریم میکنیم نزاع اختصاص به اسم فاعل نداره، برخلاف صاحب فصول که نزاع رو مختص به اسم فاعل کرد. خب ما کلام صاحب فصول رو و ادلش رو ذکر کردیم و رد کردیم و حق با مرحوم آخونده. منتها اینجا در عبارت کفایه یک عبارتی داره و اون اینه، آخون می‌فرماید و اختلاف و انهاء تلبسات حسب و تفاوت مباد المشتقات به حسب الفعلیت و شأنیه و صناعت و الملکه لا یوجب تفاوتا فی المهم من محل النزاع. این رو برای این متعرض شدم که یک اختلاف اینجا در بین محشین کفایه وجود داره، آیا این عبارت دنباله رد بر صاحب فصوله؟ اکثر محشین همین رو میگن که این دنباله رد بر صاحب فصوله. در میان محشین کفایه یک حاشیه هست، حاشیه شیخ عبدالحسین رشدی، که خب من از زمانی که کفایه رو میخوندم با این حاشیه ارتباط داشتم، حاشیه نسبتا دقیقیه. ایشون در اونجا میگه نه، این اصلا در رد صاحب فصول نیست، خودش کلام مستقلیه که مرحوم آخون داره اینجا بیان میکنه. آخون میخواد بفرماید ما که برای مشتق میگیم یه اصطلاح درست میکنیم، بگیم مبدعی باشه، ذاتی باشه، از این اتصاف ذات به مبدع یه مفهومی رو ما به دست بیاریم، این مفهوم متحده با این ذات باشه، اختلاف مبادی نزا را تغییر نمیده. در اون چه که محل نزاعه نقشی نداره. مبادی برخیش فعلیه، مثل ضرب، ضرب فعلیه، برخیش شعنیه، برخیش عنوان صناعت رو داره، نجاری، آهنگری، اینا صناعته، بعضیش هم عنوان ملکه رو داره، مثل ملکه اجتهاد. آخوند میخواد بفرماید که ما بحثمون است که بعد انقضاء المبدع، حالا تو مبادی فعلیه انقضاء مبدع این است که زدن تمام بشه، تو مبادی شأنیه این است که این شأن رو از دست بده، تو مبادی صناعیه این صنعت رو از دست بده. اینا انقضا در هر کدام به حسب خودشه و در نتیجه نزا رو درش تغییری ایجاد نمی کنه. ولی به نظر می رسه که اینجا حق با همین اکثر محشینه، این رد بر صاحب فصوله، چون صاحب فصول در امر سوم از فصل دوم مشتق، ایشون اونجا میگوید که اون مشتقاتی که مبادی فعلیه داره حقیقت در اعمه، اون مشتقاتی که دارای مبادی فعلیه مثل ضرب، اینجا مشتق حقیقت در اعمه، اون مشتقاتی که مبادی شعنی یا صناعی یا ملکه داره اونجا در خصوص متلبسه. خب این حرفو داره صاحب فصول. آخون میفرماد نباید ما اینطور حرف بزنیم، اختلاف مشتقات به حسب اختلاف مبادی تغییری در اون محور اصلی نزاع ایجاد نمیکنه. تنها چیزی که میگیم این است که به اختلاف مبادی انقضا مختلف میشه، اما نمیشه بیایم بگیم آقا اونی که از مبادی فعلیه است حقیقت در عامه، اونی که از مبادی غیر فعلیه است حقیقت در خصوص متلبسه. خب در دنباله بحث در همین مقدمه اولای آخوند که میشه مقدمه ثانیه ما، باز من این نکته رو عرض بکنم بعد دنبال بکنیم کلام آخوند رو، و اون نکته این است که اگر سوال بشه، ممکنه وقتی تو سوال امتحانی دروس خارج هم این سوال مطرح بشه که چرا در اونجایی که انقضا عنه المبدا اختلافه، اما در اونجایی که هنوز متلبس به مبدا نشده آقایون اتفاق دارن، در حالی که شما این مفهوم را وقتی میخواید استعمال کنید که الان مبدأی وجود نداره. زید قبلا زده اما الان متصف به ضرب نیست، از الان متصف به مبدأ نیست، اینجا نزاع میکنید که آیا استعمال ضارب حقیقی یا مجازیه. اما میگید اگر آینده بخواد متلبس به مبدأ بشود اصلا از محل نزاع خارجه، یعنی از محل نزاع خارجه، یعنی باید بیم بگیم که آقا یا اینطور بگیم استعمال مشتق در ذاتی که بعدن میخواد متلبس بشه قطعا مجازه، یا این که اصلا بگیم استعمال غلطه. ولی سوال اینه فارق بین این دوتا چیه؟ خب اینجا عرض میکنم تقریبا تو کلمات بزرگان این به عنوان یه امر مسلمیه دیگه، بحثم ازش نشده. میگن آقا محل نزاع در من قضا انه المبدع، اما در ما یتلبس بالمبدع اون مسلم استعمال مجازیه و از محل نزاع خارجه. و سوال این است که چرا اون از محل نزاع خارجه؟ اینجا یه بیانی رو مرحوم نائینی داره. نائینی قدس سر رو در فواید الاصول در جلد یک صفحه 82 میفرماد سر در این که آیون نسبت به آینده میگن این استعمال استعمال مجازیه، اما نسبت به من قضا میگن محل اختلافه، این است که در من قضا این ذات بالاخره معروض یک عرضی قرار گرفته، یعنی یه عرضی آمده به نام ضرب در این ذات که ذات میشه معروض، اون وقت این قابلیت این رو داره که بگیم که این قیام العرض بالمعروض آیا بعد از آنی که این عرض جدا شد از این معروض آیا حدوثش در بقای اون مفهوم کافیه یا کافی نیست؟ اما اونی که آینده میخواد متلبس بشه این هنوز قیام العرض بالمعروض نشده، اصلا هنوز اصلا این ذات معروض عرضی واقع نشده که بگیم آیا حدوث این عرض در بقای اون عنوان آیا کافیه یا نه. برای بقای اون عنوان بقاء العرض هم لازمه. لذا مرحوم نائینی از راه قیام العرض بالمعروض وارد میشه و همین نکته بود که قبلا در مقدمه اولا هم اونجا عرض کردیم. نائینی میگه که این نزاع نزاع عقلیه چون بر میگرده به این مطلب، ولو عرض کردیم تصریح نمی کنه، بر میگرده به این که آیا قیام العرض بالمعروض این حدوثش کافیست در اون بقا اون عنوان عنوان زاربون یا نه برای اون عنوان زاربون بقا این عرض هم لازمه. اما نسبت مستقبل هنوز عروضی واقع نشده، هنوز قیام العرض بالمعروضی واقع نشده. چی باشه قیام العرض؟ ها بالقوه باشه. یعنی چی بالقوه باشه؟ آها حالا ببینید اشکالی که ما بر مرحوم نائینی داریم این است که این فرمایش مصادره به مطلوبه. برای اینکه اونجا هم ما فرض این فرضمون این است که آینده میخواد متلبس بشه، یه وقتی یقین داریم که هیچ وقت متلبس نمیشه، خب اینجا دیگه هیچ عاقلی نمیاد بحث کنه زیدی که هیچ وقت نمیخواد عالم بشه از حالا ما بشیم عالم. ولی کسی که آینده میخواد مجتهد بشه الان بهش میگن مجتهد، آینده میخواد فقیه بشه الان بهش میگن فقیه. این فرض میگیریم وجودش رو. اگه منظورتون همین بوده فرمایش درستی فرمودید، دقت خوبی کردید. فرض میگیریم وجودش رو، وقتی فرض گرفتیم وجودش رو دیگه فرقی بین اینها نمی کنه. لذا باید بگیم آقا بالاخره اجماع داریم، اجماع داریم برای این که آقایون میگن نسبت به آینده این استعمال مسلم استعمال مجازیه و به علاقه اول و مشارفته. بله؟ نه خب ما میگیم این رو از کجا آوردید؟ نه برای اینکه داخل در نزاع بشم این فرضش هم کافیه. عرض کردم یه وقت اصلا میگیم آقا نه فرض میکنیم خلافشو، میگیم آقا این ذات هیچ وقت متلبس به فقاهت نمیخواد بشه. هیچ کس نمیاد اینجا بگه آقا این استعمال آیا حقیقی یا مجازی. اما جایی که میدونیم میخواد آینده متلبس به فقاهت بشه، استعمالم شایع اتفاقا اینجا، یعنی من میخوام عرض کنم در این مورد استعمالش نسبت به منقضا کمتر نیست، منتها باید بگیم آقا اجماع دارن دیگه، اجماع دارن برای اینکه این استعمال مجازی رو علاقه اول و مشارفته. علاوه بر این استدلالی که مرحوم ناینی فرمودن با قطع نظر از اینکه خب یه استدلال عقلیه، استدلال عقلی رو در مفاهیم لغوی که نمیشه جاری کرد، اما با قطع نظر از این اشکال، این اشکال دیگری که عرض کردیم بر ایشون وارده. چی؟ آقای حکم ازدوی فرمه بیاره حالا میرسیم ازدوی فرمه او رو تو قسمت بعد عرض میکنی. شما چی فرمودی؟ خب باید مشتق باید انشاء باشه. باش ها بله همین بله به علاقه اول میخوایم بگیم زارم خبر داریم بدیم. بله درست میفرمایید. بله خب حالا بحث دیگری که خب اینجا دیگه مرحوم آخوند وارد میشن، اول به عنوان لایبعد بیان میکنن. لایبعد که ما مشتق اصولی را طوری معنا کنیم که برخی از جوامد نحوی را هم شامل بشه. اولی رو ذکر میکنن، بعدم میفرمان حالا اگر کسی عبای از این داشته باشه بگه آقا نمیشه مثلا ما به کلمه زوج بگیم مشتق، ما عرض میکنم که میاییم میگیم که خیلی خوب در محل نزاع برخی از جوامد نحوی هم داخل در محل نزاعه. خب حالا این مطلب که ضابطه مشتق اصولی چیه، ما به چه چیزی میگیم مشتق اصولی؟ اولا عرض کنیم که حالا بعداً این ذکر میشه، ما از یک طرف میدونیم بعضی از مشتقات نحوی داخل در این مشتق اصولی نیست، مثل فعل ضربه. ضربه مشتق نحویه اما مشتق اصولی نیست. این یک. میدونیم باز بعضی از جوامد نحوی داخل هست و بعضیش داخل نیست، مثلا کلمه حجر رو بدیم به یک ادیب میگه این جامده، کلمه انسان، کلمه حجر، کلمه تراب، اینا جامده. اینها مسلم داخل در مشتق اصولی نیست، اما برخی از جوامد مثل عنوان زوج، عنوان رق، عنوان حر که جامدن از حیث ادبی اما داخل در مشتق اصولی هست. اینا روشن تقریبا. حالا منتها بحثی که اینجا واقع شده این است که بیایم یک ضابطه‌ای رو ارائه بدیم. خب بالاخره برخی از مشتقهای نحوی مسلم خارج، برخیش داخل. برخی از جوامد نحوی مسلم خارج، برخیش داخل. ضابطه در مشتق چیه؟ مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید که ضابطه در مشتق این است که یک مفهومی رو ما از یک ذاتی که به یک امر خارج از ذات اتصاف پیدا کرده. یعنی یه ذاتی داریم، این ذات به یک امری که خارج از این ذاته اتصاف پیدا کرده و در اثر این اتصاف به این امر خارج از ذات ما یک مفهومی رو ازش انتزاع میکنیم. میگیم آقا زید به ضرب، ضرب در ذات زید که نیست، اتصاف پیدا کرده، ما ضاربون رو ازش انتزاع میکنیم. این یک. زید به زوجیت اتصاف پیدا کرده که زوجیت خارج از ذاته، ما میگیم زیدون زوجون، یا رقیت یا حریت. منتها آخوند میفرماید که این امر خارج از ذات به عرضن او عرضیه. چی میخواد با این کلمه به عرزن او عرزین ذکر بکنه؟ خب اینجا ما وقتی میگیم که یه امری خارج از ذات که این ذات متصف به او شده باشه، ما میگیم یک مفهومی رو انتزاع میکنیم. برخی گفتن که مراد از آخوند از این عرز و عرزی، مراد از عرز محمول به ذمیمه است و مراد از عرزی محمول من ذمیمه یا خارج محموله. اون وقت گفتن آخوند این رو اراده کرده، اما این برخلاف اصطلاحی است که منطقیین در جای خودش دارن. منطقیین وقتی که میخوان محمول به ذمیمه رو عرض میشود که معنا بکنن، اینطور معنا میکنن: ما کان الحملو به لحاظ قیام احد الاعراض تسعه به محالها ولو کان الارض من مقولت الاضافه و النسبه. اگر اونا میگن محمول به ذمیمه، حالا از همین به ذمیمه یعنی این ذات باید یه چیزی ذمیمه او بشود تا ما بتونیم این مفهوم رو انتزاع بکنیم. همینطوری ذات من حیث و هیهیه کافیه در انتزاع این مفهوم نیست. ما اگر بخوایم مفهوم ابیض را از زید انتزاع بکنیم، باید بیاض ذمیمه زید بشه، بعد که ذمیمه شد بگیم زیدون ابیض. در مقابل خارج محمول یا محمول من ذمیمه، محمول من ذمیمه یعنی این که شما برای انتزاع این مفهوم، مفهوم رو از ذمیم این ذات انتزاع میکنید، نیازی به ذمیمه کردن چیزی نداره. مثل مفهوم امکان، مفهوم علیت، مفهوم معلولیت، شما وقتی ذات رو در نظر گرفتید، ذات انسان رو در نظر گرفتید، امکان رو ال انسان و ممکنون رو میتونید بگی. این ممکنون اتحاد با انسانم داره، برای اتصاف انسان به امکان ذمیمه کردن چیزی لازم نیست. این عنوان خارج از ذات امکان نه در جنس انسان وجود داره، نه در فصل انسان وجود داره، ولی برای حمل ما نیازی به ذمیمه هم نداریم. خارجون عن الذات و محمولون علی الذات من دون ذمیمتن، بهش میگن خارج محمول یا محمول من ذمیمه. خب این اصطلاحیست که آقایون دارن که طبق این اصطلاح ابیض میشه محمول به ذمیمه، اما امکان میشه محمول به من ذمیمه. اون وقت آمدن گفتن که آخوند این عبارتی که داره آخه دو بارم عجیب این است که حالا آخوند اینجا دو بار یک پاراگراف رو تکرار کرده. یه بار میفرماد لا یبعد ان یراد بالمشتق فی محل النزاع ما کان مفهومه و معناه جاریا علی الذات و منتزعا عنها به ملاحظت اتصافها به عرزن او عرزین. یه بار اینجا داره. خوب این عبارت آقا این دقت بفرمایید. بعد یه مثالی هم که بعدن میزنه که اون مثال همون مرزعه کبیره و صغیره و اینهاست که بعدن خواهیم رسید. بعد از اون مثال دوباره فعلیه کل ما کان مفهومه منتزعا من الذات، هر مفهومی که از یه ذاتی گرفته شود به ملاحظت اتصافها به صفات الخارجت عن الذاتیات، چون این ذات متصف به یک صفاتی که خارج از ذاته. بعد میفرماید کانت عرزن او عرزیان، کانت عرزن او عرزیان. بفرماید که زوجیت و رقیت و الحریه من الاعتبارات و الاضافات کان محل النزاع و ان کان جامدا. میفرماید ولو جامد ادبیه، اما اگه یه مفهومی باشه با ذات متحده، این ذات متصف به یک صفت خارج از این ذاته، رقیت زوجیت اینا هم خارج از ذاته و اتحاد با ذات پیدا کرده، خب حالا عرض میکنم که زوجیت منقضی شد، باز ما میتونیم بگیم زوجون یا نه، رقیت منقضی شد میتونیم بگیم رقون املا. بحث در این است که این کلمه به عرزن و عرزین چیه. حالا ببینید آخوند باز در این پاراگراف دوم در آخرش میفرماید اونی که مفهومی که منتزع از ذات و ذاتیاته لا نزاع فی کونهی حقیقتا فی خصوص ما اذا کان از ذاتو باقیتا به ذاتیاتها، اون مفاهیمی که از ذات گرفته میشه مثل انسانیت، حیوانیت، ناطقیت، این مسلم اگر ذات، اگر تا مادامی که ذات باقیه اینم باقیه، وقتی ذات از بین بره اینم از بین میره و او اصلا از محل نزاع خارجه، که حالا وجهش رو عرض خواهیم کرد. حالا فعلا کار به وجهش نداشته باشید، فعلا اونی که آخوند در کفایی داره بیان میکنه میفرماید مشتق محل نزاع اونجاییست که یه ذاتی به یک وصف خارج از ذات، اینو تصریح میکنه، به یک وصفی که خارج از ذات و ذاتیاته. بعد میگه به عرزن او عرزیین. او وقت اینجا یعنی کثیر از محشین کفایی گفتن مراد از عرز محمول به ذمیمه است و مراد از عرزی خارج محموله. آه خب صبر کنید، عرض میکنم، بله بله زبر میدالا، خب صبر کنید الان عرض میکنم که این که من دارم الان عرض میکنم کلام مرحوم ناینیه. دقت کردید آقای رحمان پور؟ نه آقای ناینی میفرماید مراد آخوند از عرز محمول به ذمیمه است و مرادش از عرزی خارج محموله. بعد اشکال میکنه میگه این بر خلاف اصطلاح مرحوم آخون حرف زده و حالا ما میخوایم ببینیم حرف مرحوم ناینی درسته یا نه. حالا اجازه بفرمایید. خیلی خوب، حالا ما میخوام بگیم که اینجا چطور باید گفت. ببینید اون در خود منطق و فلسفه اونجا بین عرض و عرضی فرق میگذارن. میگن و عرضی و شیء غیر العرضی، زاکه بیازون و زاکه مثل الابیزی. تو اصطلاح منطق و فلسفه بیاز رو میگن عرض، ابیز رو میگن عرضی. خب آیا آخوند اینجا همین رو اراده کرده که ما بیایم بگیم مراد از عرض در اینجا بیازه، مراد از عرضی ابیزه؟ خب این یه اشکال خیلی واضحی داره. اشکال واضحش این است که ذات نمیتونه به ابیز متصف بشه، که ابیز نمیتونه مبدع واقع بشه، بیاز میتونه مبدع واقع بشه، اما ابیز نمیتونه مبدع واقع بشه. پس آخوند از این عرض و عرضی چی اراده کرده؟ عرض کردم نائینی میگد که این اصطلاح خب عرض میشود که فرق بین عرض و عرضی رو که زاکه بیاز زاکه مثل الابیزی، خود بیاز رو میگن عرض، ابیز رو میگن عرضی. زید ابیز و خود زید رو بهش میگن، زید ابیز رو بهش میگن عرضی. خب این از یک طرف. از یه طرف خب نائینی میگه آخوند مرادش از عرض محمول به زمیم است، یعنی خود بیاز، خود عرض میکنم که خود ابیاز، خود ابیاز، چون ابیاز هم محمول به زمیم است دیگه. ابیاز تا بیاز به ذات زمیم نشود نمیشه بهش گفت ابیاز. و مرادش از عرضی خارج محموله. حالا اینو چرا ایشون میگه؟ نائینی میگه نائینی رو مفروض گرفته که مشتق در محل نزاع هم محمول به زمیمه رو میگیره هم خارج محمول رو. نائینی معتقد است که اون چه که از محل نزاع خارجه اونیست که یا جنس باشه مثل حیوانیت، یا فصل باشه مثل ناطقیت، این از محل نزاع خارجه. اما خود امکان عرضه که این امکان محمول به زمیمه، محمول خارج محموله، محمول به زمیمه نیست. عرض علت یه چیزی علت بوده اما حالا علیتش از دست داد، انقضا پیدا کرد، معلولیت. این علیت، شما علیت رو از ذات علت انتزاع میکنید، نیازی به زمیمه چیزی نداره. میگیم خب حالا یه چیزی یه زمانی علت بوده، حالا علیتش رو از دست داد، اینجا نزاع جریان پیدا میکنه. عبارتی که مرحوم نائینی داره، ببینید من عبارت نائینی در امر سوم در صفحه 84 فوائد، وقتم گذشته، حالا میخواید خودتون رو ملاحظه بفرمایید، این رو کلمه عرض و عرضی هم یه عنایتی بکنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.